رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 19 فوریه است و من زرنگزی نوروز شو خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. شاهین سعیدزاده رهبری پیشین اجانسی نظارت در ساحه معارف تاجیکستان و پسر نوریدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بازپرسی شده است. در این باره اجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی خبر داد. در گذشته برخی از رسانه ها نوشته بودند که شاهین سعیدزاده بر بودن مبلغ ها و سوء استفاده از مقام گمان بر می شود. نصرالدین نظامزاده سردار ریاست تفتیشاتی اجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد روز 17 فوریه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت نسبت سرمحاسب و دو متخصص پیشبر خزینه‌دار پرونده جنایتی باز کردیم. مبلغ در حجم 1,830,000 سومانی با پررگی برقرار کرده شد و پرونده جنایتی با دادگاه ارسال گردید. سابق رهبر یعنی شاهین سعیدزاده در دایره پرونده جنایتی به صفت شاهد مورد پرسش قرار گرفت. با گفته بنگاه ضد کروپسی خودی وی در جنایت های نهادی خود دست نداشته است. نظر و موقع خود شاهین سعیدزاده در رابطه با این قضیه دسترس نیست. شاهین سعیدزاده را یک سال پیش از منصب برکنار کردند. سبب برکناری او را گذاشتن کاری دیگر گفته، ولی در برای منصبی نوش خبری ندادند. او 2 سال مدیر اجانسی و نظارت در ساحه معارف و علمی نزدی پریزیدنت بود. پریزیدنت قرقیزستان صادر جابوروف به همه رهبران سابق این کشور ملاقات کرده است. جابوروف در این باره در صفحه فیسبوکی خود خبر داد. گفته می شود این اولین واخوری پریزیدنت های قرقیزستان در تاریخ این کشور است. اکثر رئیس جمهوران سابق قرقیزستان در پی اعتراض ها از کرسی پریزیدنتی کنار رفتند. نسبت برخی پرونده جنایی باز شده است. جابوروف نگفته است که دیدار و ملاقات او با رهبران سابق قرقیزستان کی و در کجا دایر شد. وی تاکید کرده است که دیر باز درباره متحد کردن سران پیشین کشور می اندیشید. تا زمانی که رهبران سرجام نشوند، جانبداران آنها هم متحد نخواهند شد، گفته است صدیر جابوروف. با گفته او با همتایان سابقش از گذشته ها یادآور شده اشتباه ها را بررسی و تصمیم متحد شوی را دستگیری کردند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی با تکیه به سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان اربول سلطانبایف گفت در این ملاقات رهبران پیشین کشور اسکر اکایف، قرمانبیک باقیف، روزا اتونبایف، الموسبیک اتونبایف و سورونبی ژینبکوف شرکت کردند. با گفته ای سلطان بایف مکان ملاقات را با سببهای معلوم منطقه‌ای بی‌طرف انتخاب نمودند. گروه طالبان که 1.5 سال پیش دوباره در افغانستان به سر قدرت آمدند، خبری تخریب مجسمه علیشیر نوایی را تصدیق کرده این عمل را وندالیزم خواندند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان از تخریب مجسمه نوایی در مزار شریف، مرکز ولایت بلخ اظهار تأسف کرده، با نمایندگان طالبان تماس گرفتند. در صحبت با دیپلمات‌های ازبکستان، طالبان گفتند تخریب مجسمه کاری دست افراد ناشناس است. در این باره احرار برهانوف نماینده وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داده است. نمایندگان افغانستان اظهار داشتند که برای برقرار کردن پیکره ها چاره اندیشی میکنند و به یادگاری های مشترک ما احترام میگذارند. آمده است در خبرنامه وزارت کارهای خارجه ازبکستان. اخیراً روزنامه 8 صبح افغانستان از ویران شدن مجسمه علیشیر نوایی در ولایت بلخ افغانستان خبر داد. شاعر و متفکر ازبک علیشیر نوایی سال 1441 در هرات افغانستان به دنیا آمده است. راننده‌ای که به فرمان کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی اطاعت نکرده او را روی ماشینش چند متر برد و فرار کرد بازداشت شد. بنا به اطلاع ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه علیه راننده سرکش با ماده 329 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری برای اطاعت نکردن به طلب قانونی کارمند میلیسیا پرونده باز شده است. با گفته مقامات بعد فرار از جای حادثه کارمندان میلیسا راننده تویوتا کمری را دستگیر کرده ماشینش را به جریمه‌گاه ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه بردند. ویدیوی تلاش میلیسا برای نگهداشتن ماشین روز 16 فوریه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. نظری راننده به حادثه دسترس نیست و همچنین معلوم نیست چی باعث چنین رفتار کردن او شده است. در گذشته هم راننده ها برای با چنین راه سرکشی کردن از امر پلیسی را به جوابگری کشیده شدند. چند سال پیش یک راننده برای عین چنین رفتار نسبت کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی به بیش از 2 سال زندان محکوم شده بود. اکثری کاربران شبکه‌های اجتماعی در شرح ویدیوی حادثه اخیر گفتند که خود کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با تمجوی و رشوه‌ستانی جان راننده ها رو بلب آورده آنها رو به چنین قاعده شکنی ها ودار میکنند. در پی سوختار در بازار مرکزی ناحیه پنج ولایت ختلان چندین نقطه فروش به کمی آتش رفته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 18 فوریه در خبرنامه گفت سوختار شبانه در مرکز سودای فرخنده شهرت سر زد و علنگه آتش در مساحت 240 متر مربع پهن شده 13 نقطه خدمت رسانی را فرا گرفته است. ضرری رسیده از این آتش سوزی را مقامات اعلان نکردند، اما در خبرنامه وزارت کارهای داخلی گفته شده است که با مبلغ 30 میلیون سومانی مال و اموال صاحب کاران را نجات دادند. به گفته شاهدان در پی این سوختار بیش از 15 دکان مال و محصولات صاحب کاران و دو مغازه کلان دو آشیانه پر آتش گرفته است. سبب سر زدن این سوختار رسما رسیش کوتاهی نقل‌های برق در سیمچوب گفته شده است. دو سال پیش نیز در ماه انور دکان‌های صاحب کاران در ناحیه 5 به کمی آتش رفته بود.
با پیشنهاد وزارت عدلیه تاجیکستان فعالیت یک سازمان معروف حقوق انسان در کشور قطع شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع وزارت عدلیه کاری تشکیلات مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان هفته پیش با حکم دادگاه نویه اسماعیل تومانی شهر دوشنبه قطع گردید. نمایندگان این سازمان از صحبت به رادیو آزادی خودداری نمودند. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان روز 16 فوریه هنگام یک نشست خبری گفت
اوگوینو ما بود با ادامه فعالیت خود پیشنو نکرد. غیر از این یکتر دیگر خانشکنی بود در سمتی مولیا و مهنت اشکار کرده شد و در مجموع بسته به همه این خانشکنی ها مجبور شدیم با سود براجت کنیم توی که قراری نخدور سود خود این مسئله براید و سود حال کرد حالیمه خود رو براید که
نظر مسئولان این سازمان حامی حقوق انسان تا حال معلوم نیست. تماس‌های با تکرار خبرنگاران رادیوی آزادی بی‌نتیجه ماند. یکی از مسئولان سازمان گفت نمی‌خواهیم در این باره شرح بدهیم. تشکیلات جمعیتی مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان از حقوق شناسان و گروه ادوکاتای عبارت بود که در پرونده‌های پرسر و صدا از حقوق شهروندان رایگان حمایت می‌کردند. ادوکاتان این سازمان از حقوق بعضی از ژورنالیستان تاجیک در این چند ماه اخیر در مرافعه‌های دادگاهی حمایت می‌کردند. اخیراً عبدالرحمن شریفوف وکیل مدافع مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان از حمایه حقوقهای خبرنگار عبدالله غربتی که محکوم به زندان شده است دست کشید. مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان سال 2010 تأسیس یافته در وزارت عدلیه تاجیکستان رسما ثبت نام شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستان همه تلاش را میکند تا از شرکت شهروندانش در جنگ‌های خارجی از جمله درگیری میان روسیه و اوکراین پیشگیری کند. در این باره سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی در حضور خبرنگاران ابراز نظر کرد. در ماه‌های اخیر جسد 10 شهروندی تاجیکستان را از اوکراین آوردند. بیشتری آنها از طرف روسیه در این جنگ شرکت داشتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان 17 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت نمایندگی‌های دیپلماتیک کشور به شهروند نان میفهمانند تا به جنگ های کشورهای خارجی پیوست نشوند. سراج الدین مهردین افزود
سفارت های تاجیکستان و کنسولگری های تاجیکستان حتی با کمک با مساعدت تمام جمعیت های تاجیکی در خودی اوکراین، در روسیه، در قزاقستان، در دیگر کشورها ما کارهای لازمه را برده ایستادیم و با استودنت های ما، دانشجوی ما، با دیگر رو همه وقت با خیلی میگذارونیم. نماینده های ما با اونها میفهمونند، ما طلب میکنیم که به اون چیز گوییم که پیوست نشوند با چنین کارها. لیکن متاسفانه چیلی که شما گفتین بعضی کشورهای ما هم در اونجا میافتند.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان مشخصا نگفت که مقامات درباره حضور چند تاجیکستانی در جنگ علیه اوکراین معلومات دارند. یوسف رحمان داستان کل هم روز 17 فوریه به این سوال پاسخ روشن نداد. یوسف رحمان تنها گفت اگر شهروندان برای انتقال نزدیکانشان از زندانهای روسیه به تاجیکستان مراجعه کنند، آن را بررسی میکنند. مسئله فرستادن شهروندان جوانان تاجیکستان از روسیه به جنگ اوکراین در نشست‌های خبری چند نهاد دولتی بحث شد، مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت، وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل هم درباره حضور تاجیکان در جنگ روسیه و اوکراین دقیق پاسخ نمی‌دهند. مقامات تاجیک می‌گویند تا امروز درباره انتقال مهاجران تاجیک به جنگ اوکراین رسما کسی به آنها مراجعت نکرده است. تا کنون اسم 10 زندانی تاجیک که در جنگ اوکراین کشته شدند به رادیوی آزادی معلوم شده است. مقامات تاجیک پس از یک ماه آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه ضد اوکراین، به گرفتن نام کشور مشخص، شرکت در جنگ کشورهای خارجی را جنایت دانسته بودند. شهرت احمدزاده، یک مسئول نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه، از روز 13 فوریه گفته بود شهروندانی که از زندان‌ها به اوکراین سفر بر کرده شدند، آنها طبق قانون‌گذاری روسیه رازگی شخصی خود را داده از آنجا سفر بر شدند. اما نزدیکان چند زندانی کشته شده گفتند آنها را مجبوری از محبس‌های روسیه به جنگ اوکراین بردند. خبرها درباره انتقال محبوسان تاجیک از روسیه به جنگ اوکراین پیوندان دیگر زندانیان را نگران کرده است.
هر دم افسانه خوش‌نظرم، تلفن گیرم و هزنم، هر دم افسانه خوش‌نظرم، تلفن گیرم و هزنم، لیکن از گوشه که تو میشنوم یک سخن روز و شبان زن زنم، لیکن از گوشه که تو میشنوم یک سخن روز و شبان زن زنم. مشتری مشغول است، گل پری مشغول است، مشتری مشغول است، گل پری مشغول است. پری تازه تر از برگی تری که چونی گل با برو گل بسری، گل پری تازه تر از برگی تری که چونی گل با برو گل بسری. همه خوبانی جهان با خبرن، تو چرا از دل من بی خبری؟ مشتری مشغول است، گل پری مشغول است، مشتری مشغول است، گل پری مشغول است. گل پری صدقه حرفی لبی تو، کیسم صوبتی روز و شبی تو، گل پری صدقه حرفی لبی تو، کیسم صوبتی روز و شبی تو. بهتر از این دلی آواره ای من نس آگه زی تا بوت بی تو. مشتری مشغول مشغول است، مشتری مشغول است، گل پری مشغول است.
چین و ایران، دو همسایه شرقی و غربی افغانستان، از حکومت طالبان خواستند به محدودیت هایی که در رابطه با کار و تحصیل زنان جاری کرده است پایان دهد. پکین و تهران در بیانیه مشترک که روز پنجشنبه 16 فوریه در آخرین روز سفر ابراهیم رئیسی به چین نشر شد، چنین درخواست را از طالبان کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. از آغاز به قدرت دوباره رسیدن طالبان در تابستان سال 2021، زنان و دختران از تحصیل در دانشگاه‌ها و مکتب‌های میانه افغانستان منع شدند و محدودیت‌های نیز در بخش کاری زنان جاری شده است. در بیانیه مشترک ایران و چین آمده است، دو طرف از حاکمان افغانستان می‌خواهند تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند که در آن همه قوم‌ها و گروه‌های سیاسی اشتراک داشته باشند و همه اقدام‌های تبعیض‌آمیز در نسبت زنان، اقلیت‌های قومی و دیگر مذهب‌ها را بیکار کنند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این بیانیه همچنین از آمریکا و متحدانش در ناتو خواسته است که مسئولیت وضعیت کنونی در افغانستان را بپذیرد. آمریکا که قبلا از حکومت افغانستان در برابر طالبان حمایت میکرد، بنابر خراجاتهای در این کشور و کاهش حمایت داخلی از حکومت افغانستان و همچنین ناتوانی حکومت کابل در مقابله با حمله های طالبان، نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد. درخواست تهران برای رعایت حقوق زنان در افغانستان در حالی است که ایران در ماه‌های گذشته صحنه اعتراض‌های گسترده به مرگ دانشجوی 22 ساله مهسا امینی بود. خود ایران همچنین بنابر اعدام 4 اعتراضگری بازداشت شده در جریان این نارامی‌ها مورد انتقاد جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر قرار گرفته است. چین هم یکی از کشورهای نقض کننده حقوق بشر در جهان با شمار می‌رود و کشورها و سازمانهای بین‌المللی پکن را به ویژه به خاطر سیاست‌های تبعیض‌آمیزش در نسبت اویغورها در منطقه شینجان هممرز با افغانستان انتقاد می‌کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در ملاقات با سی جین پینگ، رئیس جمهور چین، حمایت خود را از موقع پکن در سرکوب جنبش دموکراتیک‌خواه در هنگ کنگ و همچنین به رسمیت نشناختن نظام حاکم در تایوان ابراز کردند. چین یکی از اساسی ترین خریداران نفت ایران است و جمهوری اسلامی ادعا دارد که در جریان سفر ابراهیم رئیسی به پکن 20 سازشنامه همکاری از جمله در عرصه تجارت و سیاحی به امضا رسیده است. شینکی کروخیل، یک عضو پیشین پارلمان افغانستان، به این نظر است که چین و ایران از ابتدا با شیوه حکومتداری طالبان موافق نبودند، اما با گفته او بنابر منافعشان و برقراری رابطه ها و فضای باوری نگرانی خود را اظهار نمی کردند. ایران و چین از کمشمار کشورهایی هستند که در کابل سفارتهای خود را دارند. هیچ کشوری به شمول ایران و چین حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما تهران و پکن با طالبان رابطه های نزدیک دارند. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غربی و سازمانهای حامی حقوق بشر از طالبان خواستند که به دختران اجازه آموزش و به زنان اجازه کار بدهند. طالبان نه تنها به این درخواست ها پاسخ مثبت ندادند، بلکه گام به گام محدودیت ها بر زنان را افزایش دادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه بازداشت رئیس دستگاه ناحیه رشت و بازپرسی رئیس حکومت این ناحیه را شرح داد. خبری بازپرسی و بازداشت رحیم جان نبی‌زاده رئیس ناحیه رشت و رهبری دستگاه این ناحیه خال محمد ارتیقف روزی 23 انور رسانه‌ای شد. در این باره من زمنگزی نوروزشاه گزارش می‌دهم. نصرالدین نظام‌زاده، سردار ریاست تفتیشاتی اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا، روز 17 فوریه در نشستی خبری گفت نسبت خال محمد ارتیقف، رهبر دستگاه ناحیه رشت، برای قلابی پرونده باز شده است. نظام‌زاده گفت خال محمد ارتیقف برای به وظیفه مدیر شعبه معارف ناحیه رشت تعیین کردن شهروند عباس‌زاده با راه قلابی از او 100 هزار سومانی گرفته است. نسبت او بر اساس ماده 247 قسم 4 کدکس جنایی پرونده باز شده، تفتیشی پیشکی ادامه دارد، افزود او. نصرالدین نظام‌زاده در ادامه گفت که علیه رئیس ناحیه رشت پرونده جنایتی باز نشده است و رحیم جان نبی‌زاده در دایره پرونده رئیس دستگاه این ناحیه بازپرسی شده است. این مقامدار یا جنسی گفت جزئیات پرونده بعد از انجام تفتیش پیشکی رسانه‌ای می شود. در اول گفته می شد رحیم جان نبی‌زاده و خال محمد ارتیقف با تقسیم غیر قانونی زمین و گرفتن رشوه گمان بر هستند و در جای کار و در حضور شاهدان بازداشت شدند. یک منبع رادیوی آزادی گفته بود رحیم جان نبی‌زاده بعد از بازپرسی به سبب مسئولیتش همچون عضو مجلس ملی رها شده است. رحیم جان نبی‌زاده 61 ساله در گذشته سردار اداره مالیه و معاون اولی رئیس حکومت رشت بود. از سال 2019 ریاست حکومت ناحیه را بر دوش دارد. خال محمد ارتیقف 64 ساله از سال 2017 در منصب رئیس دستگاه حکومت ناحیه رشت کار میکند. در گذشته مدیر معارف منطقه بود. قبلا رویدادهای همچون در بعضی از ناحیه‌های دیگر هم روی دادند، اما بازداشت شده‌ها بعداً آزاد شده، موضوع پرونده از فساد و رشوه به سوء استفاده از منصب تغییر یافته است. در بعضی از مواردها تنها زیردستان جزا دیدند. سال 2020 بهرام نویدزاده، شهردار سابق کلاب، با اتهام فسادکاری بازداشت و به 12 سال زندان محکوم شد. خودی او و پیوندانش اتهام را رد کردند. ماموران اجنسی ضد فساد را در تاجیکستان همواره برای دستگیر نکردن منصبداران بلندپایه تنقید میکنند. این نهاد بیشتر درباره بازداشت آموزگاران و پزشکان و کارمندان زینه‌های پایین وزارت و کمیته‌های دولتی گزارش میدهند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید شکایت عبدالستار پیرمحمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک درباره شکنجه تصدیق نشد. پیرمحمدزاده قبلا در نامه گفته بود او را در اداره پلیس شهر وحدت زدند و کفتند و به برق مانده و جانش را به لب آوردند تا به گناهی ناکردهش اعتراف کند. صرف نظر از این دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی روز 26 دکمبر سال گذشته روزنامه‌نگار را به 7 سال زندان محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. عبدالقهار تقاضاده دادرس دادگاه عالی 16 فوریه ضمن نشست خبری گفت عبدالستار پیرمحمدزاده در وقت مرافع از شکنجه شدنش شکایت کرده است. به گفته تقاضاده
در وقت مرافع سودی از جانب عبدالستار پیرمحمدزاده منصف جوانده مبسته و تدبیر نامدن شکنجه یعنی بروی دروبالی و دست آوردن معاملات و پروتیجی جوانده در خواست پیشنهاد کرده است. با تعییدات سودی نویه اسمانی سومنی شد بشنده برای سنجش واقعی استفاده شدن شکنجه قرار قبول کرده شده برای سنجش و محکومت پرکرتوری جمهوری دویزمان درسخواب کرده شده است که متناسبات از روی قرار قبولنامده محکومت پرکرتوری سنجش درونده شده است جوابی گرمینه تصدیق خدرون نیفته است. بنابراین سوی مرگل اکنون با نظرنوش دید پولاتوی خواب در اینوی اسمود شده اینوی خواب.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی روزنامه‌نگار را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گناهکاردانیست. خودش ماه اکتبر در نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قبلش بافته و ساخته مقامات میلسه را به دوش بگیرد. در حالی که پیوندان عبدالستار پیرمحمدزاده حکم دادگاه را ناعادلانه گفته بودند، مسئولین دادگاه عالی از بالای حکم شکایت دریافت نکردند. عبدالستار پیرمحمدزاده 44 ساله، صاحب 4 فرزند، که طی ماه‌های اخیر درباره مشکل اجتماعی مردم در یوتیوب صحبت می‌کرد، روز 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت دستگیر شد. نامی او ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معرف گردید. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی می‌راند، اما از جریمه‌های زیاد ناظرانی راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیوی صدای دوشنبه و رسانه‌های وابسته به حکومت کار می‌کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سی و پنج ورزشگری تاجیک برای دست آوردهایشان در سال 2022 با جایزه های پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانیده شدند. مراسم جایزه سپاری 13 فوریه در شهر دوشنبه دایر گردید. مبلغ عمومی جایزه ها حدود 600 هزار سومانی را تشکیل داد. با ورزشکاران موافق دستاورد ها و گروهشان نورسان، جوانان و بزرگسالان جایزه های پرزیدنت با مبلغی از 6250 تا 50000 سومانی سپرده شد. از این مبلغ 20%ش به مربیان تقدیم گردید. جایزه ها به ورزشکارانی سپرده شد که در سال 2022 در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان و قهرمانی آسیا بین بزرگسالان، جوانان و نورسان اوید با باکس، جودا، گوشتی یونانی و رومی، گوشتی آزاد و تایکواندو WT صاحب مدال گردیدند. تیمور رحیموف و شادمان رضایف هر دو در رشته جودا، اسلم جان عزیزوف اوید با گوشتی یونانی و رومی برای به دست آوردن مدال نقره قهرمانی آسیا میان بزرگسالان با 50000 سومانی مکافاتانیده شدند. اینچنین امام علی نورعلی برای به دست آوردن مدال طلای قهرمانی جودای جهان میان جوانان با 50000 سومانی سرفراز گردید. وی به رادیوی آزادی گفت:
در آینده کوشش می نمایم که در چمپیونات جهان بین کلانسالان مدال های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
مهرو حلیموا اوید به تایکواندو WT، سامان محمد بیکف اوید به جودا، بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف هر دو اوید به باکس، مصطفی احمدوف اوید به گوشتی آزاد برای گرفتن مدال برنجی قهرمانی آسیا میان بزرگسالان با 25000 سومانی مکافاتانیده شدند. همچنین به 26 نفر که سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به نمودهای المپی ورزش میان نورسان و جوانان مدال های نقره و برنجی گرفتند، جایزه های پرزیدنت اهدا گردید. ولی به یگان ورزشگر از نمودهای غیر المپی امسال هم جایزه پرزیدنت سپرده نشد. سببش به طلبات نظامنامه این جایزه جواب گونه بودن نتیجه های نشان داده آنهاست. یعنی در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا اوید به نمودهای غیر المپی تعداد کشورهای اشتراک کننده که در نظامنامه مقرر شده است به اعتبار گرفته می شود. ضمناً جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه داران مسابقه های ورزشی بین المللی سال 2015 تأسیس یافته، دوام 8 سال 236 جایزه به ورزشکاران و مربیانشان تقدیم گردیده است. مبلغ عمومی جایزه در این دوره نزدیک 5 میلیون سومانی را تشکیل داد. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت به ورزشکارانی که در بازی های المپی جای های یکم، دویم و سیوم را می گیرند، موافقاً 300000 سومانی، 250000 سومانی و 200000 سومانی سپرده می شود. ولی در المپیاده آخرین یگان ورزشکاری تاجیک نتوانست در بازی های تابستانه المپی در توکیو مدال بگیرد. اینچنین ورزشکاران تاجیک چندین سال است که در مسابقات قهرمانی جهان اوید به نمودهای المپی ورزش میان بزرگسالان مدال نگرفتند. به غیر از این ورزشکاران تاجیک چند سالی اخیر نمیتوانند حتی در مسابقات قهرمانی آسیا در نمودهای المپی میان بزرگسالان مدال طلا به دست بیارند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی اوید با سامبو برای جایزه های پرزیدنت بلاروس که در قصر ورزشی شهر مینسک برگزار شد 3 مدال به دست آوردند. در این مسابقه عنعنوی بیش از 100 ورزشکار از 5 کشور بلاروس، روسیه، ارمنستان، قزاقستان و تاجیکستان اشتراک کرده برای مدال ها از روی 21 درجه وزنی 7 وزن میانی مردان، 7 وزن میانی زنان و 7 وزن اوید به سمبوی رزمی مبارزه بردند. تاجیکستان را در این مسابقات 3 نفر نمایندگی کرده 3 مدالی برنجی گرفتند. پهلوان معروف تاجیک اکمل‌الدین کریموف در نمودی سمبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو جای سوم را صاحب شد. دو گوشتگیر دیگری تاجیک مهربان عبدالحق در وزن تا 71 کیلو و شیرزاد نعمت‌اللهیف در وزن تا 88 کیلو در رشته سمبوی رزمی سوم شدند. ضمناً این مسابقات برای سمبوچیان تاجیک در موسم نو اولین مسابقات بین المللی به شمار می رفت. پهلوانی نامداری تاجیک اکملالدین کریموف که سال 2021 در مسابقات قهرمانی جهان در شهر تاشکند ازبکستان در رشته سامبو ورزشی در وزن تا 58 کیلو مدال طلا گرفت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت سه غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود، پهلوان روس رو مغلوب کردم. با آرزوی در انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم. با توصیه استادان من، استاد نامشایف سلیمون و استاد محمود عبدالله، به من توصیه دادن که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیل در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند برداره.
همکنون این پهلوانی 33 ساله تاجیک با بزرگترین مسابقات امساله قهرمانی سامبو جهان که ماه نویبر در شهر یریوان ارمنستان برگزار می شود آمادگی می بیند و مقصد دارد که بار دوم برنده مدال طلا شود. در واقع تا حالا کسی از تاجیکستان دو بار در این نمود قهرمان جهان نشده است. در مسابقات قهرمانی جودای تاجیکستان میانی بزرگسالان که روزهای 11 و 12 فوریه در قصر تنیس و مجمعی ورزش آبی شهر دوشنبه برگزار شد، 250 گوشتگیر از همه مناطق کشور اشتراک کرد. زنان در دو وزن و مردان در 7 وزن رقابت نمودند. در سبقت زنان شاهیده قلندر و در وزن 57 کیلو و جانانه نظر و در وزن 63 کیلو غالب شدند. در سبقت مردان حقداد گولوف در وزن 60 کیلو، امامعلی نورعلی در وزن 66 کیلو، محمد شریف نجم الدینف در وزن 73 کیلو، محمد جان عبدالجلیل زاده در وزن 81 کیلو، حق نظر نظرف در وزن 90 کیلو، اسرائیل رحیموف در وزن تا 100 کیلو و منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های طلا مکافاتانیده شده، اینچنین هر کدام غالب با مبلغ 15 هزار سومانی جایزه مالی گرفتند. باید گفت که پهلوان نامداری تاجیک برنده مدال های برنجی المپی و قهرمانی جودای جهان رسول باقیف که در شهر مسکو روسیه به سر میبرد به حیث مهمان فخری در این مسابقات شرکت داشت. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی رحمت الله فضایلف برنده مدال های برنجی مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک گردید. منتخب نورسان تاجیکستان در روز آخرین این مسابقات در بازی برای جای سوم به دسته نورسان تا 16 ساله روسیه با حساب 3-0 پیروز گردید. گل ها را ابوبکر سلیمانوف، آریان مهر نوریدین و مسرور غفوروف زدند. همین طریق منتخب نورسان تاجیکستان در جام رشد از 4 بازی در 2 تاش غالب آمده 2 بازی را مساوی کرد. فوتبال بازان نورس تاجیک در مرحله گروهی مسابقات بازی ها را با دسته های روسیه با حساب 1-1 و بلاروس با حساب 2-2 انجام داده، بر تیم ایران با حساب 3-1 پیروز شدند. بازی نهایی مسابقات بین غالبان گروه ها دسته های منتخب تا 17 ساله قزاقستان و روسیه صورت گرفت. منتخب روسیه با حساب 3-1 پیروز شده برنده جام رشد گردید. رحمت الله فضایلف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
شرکت در جام رشد 2023 در مینسک یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا که امسال در تایلند دایر می گردد محسوب می شود. در این بازی جنبه های سخت و سستی دسته آشکار شد و ما این بعد برای برطرف کردن کمبودی ها کوشش می کنیم.
ми посмотрели свои слабые и сильные стороны, есть над чем работать, будем продолжать.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه تحت رهبری سرمربی ایگر چریفچنکا برای انجام دادن جمع آمدی تعلیمی و تمرینی به شهر انتالیا ترکیه سفر کرد. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جمع آمدی دسته در ترکیه تا روز 28 فوریه ادامه می‌یابد. وی افزود
دسته با انتالیا جمع آمدی تعلیمی مشقی ادامه می‌یابد و در آنجا دسته در نقشه دارد که با 4 تیم‌های خارجی بازی‌های رفیقانه انجام دهد.
به اطلاع رستم حکیموف استقلال حیاتش را با دو بازیگر سابقش اعضای تیم ملی کشور علیشر جلیلوف و احسان پنجشنبه مستحکم کرده است. رهبریت باشگاه با این دو نیم حمایتگر که پس از هنرنمایی در خارج باز به دسته برگشتند شرطنامه دو ساله به امضا رسانید. احسان پنجشنبه که اخیراً در باشگاه زوب آهن اصفهان ایران بازی میکرد باز به تیم خود برگشت. وی گفت
ما همه وقت میخوایم که استقلال رو در آسیا و جهان معرفی کرده در سطح بالا برداریم و امسال که باید ما از گروه برویم و مربیان خوب نیز آمدن. تمرین ها خیلی خوب است. تمرین ها در یک روز دو تمرین است. تمرین های فیزیکی است و باید که بازی با بازی ما خوبتر خواهیم شد.
همچنین برخی از بازیگرانی دسته به باشگاه‌های فوتبالی ازبکستان گذشتند. حمایتگر احتم نظرف که از سال 2013 در استقلال بازی می‌کرد، با باشگاه سوپرلیگ ازبکستان اندیجان شهری اندیجان شرطنامه دو ساله بست. نیم حمایتگر استقلال محمد جان رحیموف فعالیت خود را در باشگاه فوتبالی نصف قرشی که در مسابقات قهرمانی ازبکستان شرکت می‌ورزد ادامه می‌دهد. مهلت شرطنامه این فوتبال باز با باشگاه نوش تا آخری موسم جاری پیش بینی شده است. دسته منتخب فوتبال جوانان توپ 20 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا ترکیه بازی آخرین سنجشی برگزار کرد. رقیب فوتبال بازان جوانی تاجیک منتخب جوانان توپ 20 ساله ازبکستان بود. بازی که 14 فوریه در مجمع ورزشی استریا کرملینی پلاسی کندو برگزار شد با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. همین طریق دسته منتخب جوانان توپ 20 ساله تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا ترکیه 6 بازی سنجشی انجام داده در یک تواش غالب آمد، 3 بازی را مساوی کرده در 2 تواش شکست خورد. ضمناً منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارس امسال در ازبکستان دایر می‌گردد در گروه سی با دسته های اردن 2 مارس، عمان 5 مارس و کره جنوبی 8 مارس بازی خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شکرانه یابد، شکرانه خاکت، شکرانه یازاده و آبادیت ای سرزمین، ای سرزمینی بهترین چون باقی جنت نازنی، ای کشورم تاجی سرم، ای کشورم بالو پرم. شکرانه، 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 شکرانه. جان و دل من که کشورم، آب و گلم بال و پرم، در دیدم عالم خاک تو، مهرت و جان پرورم، به جان و دل من کشورم، آب و گلم بال و پرم، بر دیدم عالم خاک تو، مهرت و جان پرورم. ای کشورم تاجی سرم، ای کشوری نور آفرم، ای کشورم بال و پرم، ای کشوری وقت آورم. شکرانم شکرانم شکرانم، شکرانم شکرانم شکرانم. جواز بختت کنم. امروز من فردای من، دنیای پا بر جای من. امروز من فردای من، دنیای پا بر جان من. شکرانه یابد، شکرانه خاکت، شکرانه یازادی و آبادی ای سرزمین. ای سرزمینی بهترین، چون باقی جنت نازنین. ای کشورم تاجی سرم، ای کشورم بال و پرم. شکرانه 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 شکرانه. ای پادشاه خوب، دار از غم تنهایی،
عزیز. در فرانسه یک کتاب با زبان تاجیکی نشر شد. از آدم و هوا نام دارد کتاب و مؤلفش روزنامه‌نگار جوان زیوربانو رؤوفی است. او دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده چند سال باز همراه پیوندان در کشور اروپایی کار و زندگی و تحصیل میکند. از آدم و هوا از چند داستان و حکایه عبارت است و در موضوع محبت، صداقت، رفاقت، خیانت و عدالت بحث میکند. زیوربانو رؤوفی را برای یک صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید زیوربانو و مبارک باشد نشر کتابی نخستین. کتاب با زبان تاجیکی و خط سیریلیک در فرانسه. خواننده یا مخاطبان که هایند؟
اول از همه سلام به شما و سلام به تمام بینندگان عزیز رادیو آزادی. درباره مخاطب کتاب، راستی کتاب از آدم و هوا، من نمیتوانم بگویم که من این کتاب رو به خاطر رساندن اون به دست یک مخاطب خاص نوشته باشم و فکر میکنم اکثر آثار ادبی همین طور هستند و اون زمان من اصلا در گوشه خیالم هم نبود که این کتاب روز در اروپا در فرانسه به چاپ میرسد. به همین دلیل شاید فکر میکردم در تاجیکستان نشر میشود، در کنار دوستانم، در کنار استادان در تاجیکستان نشرش را جشن میگیریم، شاید سر یک سفره مینشینیم، آنها نظرهایشان را میگویند. واقعا در تخیل من نشر اولین کتابم یک چیز به این مانند بود.
چی سبب شد که محبت، صداقت، خیانت، عدالت و ارزش و معیارها در محور قرار گرفتند؟
اینها موضوعهایی هستند که در ادبیات همیشه وجود داشتند و فکر میکنم حتی بعد از این هم وجود خواهند داشت. یعنی موضوعهایی هستند که کهنه نشوندند و هر کسی که قلم دارد و میخواهد چیزی بنویسد میتواند درباره این موضوعها بنویسد و دید خودش را بیارد که این یعنی یک دید تازه است، دید اوست نسبت به هر موضوع، مثلا مخصوصا همین موضوع ارزش ها، چون ارزش ها برای هر نفر به گونه های مختلف معنی داد می شوند و طبیعی است که یک حرف تازه، یک گفته تازه می شود.
از آدم و هوا با این جمله سر می شود که ما رو از میهن خیش راندند. پیام شما چی است؟ آیا با زندگی خودتون هم پیوند دارد؟
همون طوری که گفتم این کتاب رو من سال 2015 شروع کردم، برای همین در گوشه خیالم هم نبود که وقتی چاپ شدنش من خارج از تاجیکستان خواهم بود، ولی دیدی من نسبت به زندگی شاید این طور است که ما هممون مسافر هستیم. ما به این دنیا بدون اینکه خودمون شاید انتخاب کرده باشیم وارد این دنیا میشویم، مسافر هستیم، میاییم، شاید یک وظایفی برای خودمون تعیین میکنیم، آنها را عملی میگردانیم و سپس این دنیا را ترک میکنیم. پس میشود گفت که همه ما غریبی این ملکیم و یک روز به وطن خیش برمیگردیم.
در یکی از داستان‌های دیگر هم زندگی شما و خانواده‌تون در مشهد ایران تصویر شده است. حالا هم که در هجرت هستید، از دوری و غربت خسته نشدید؟
راستی همونطور که گفتید، من از کودکی هم همیشه یک شکل زندگیمون به این گونه بوده که از کشور به کشور دیگر سفر کرده ایم، ولی همیشه اون مقصد اصلی تاجیکستان بوده و ما همیشه برگشتیم به تاجیکستان و نمیتوانم بگویم که از سفر کردن خسته میشوم، چون سفر آدم را پخته تر میکند. در سفر کردن ما چیزهای جدید میبینیم، با انسانهای جدید آشنا میشویم، فرهنگهای تازه را میبینیم.
با وجود دوری زیور بانو، ما میدونیم شما خبرهای وابسته به تاجیکستان را پیگیری میکنید و اندیشه هایتان را هم مینویسید، بیشتر از چی ناراحت میشوید؟
این برای این سوال راستی شاید بهتر باشد بگویم که از چی ناراحت نمیشوم. واقعا خیلی انگشت شمار هستند اتفاقات خوب در کشور ما این روزها که باعث میشوند واقعا خوشحال شوم برای تاجیکستان. مخصوصا وقتی یک اتفاق خوب برای دوستانم میافتد، یک اتفاق خوب برای تاجیکستان میافتد، مثلا یک کارخانه یه جای باز میشود که واقعا کار میکند و فقط برای افتتاح باز نمیشود و درست بعد بسته نمیگردد، یا اینکه مدرسه در یک ناحیه دوردست باز میشود که کار فعالیت میکند و جوانان میهنی من به اونجا میروند تحصیل میبینند. بله، اتفاقات واقعا خیلی کوچک پیش میآیند که من خیلی خوشحال میشوم اگر عملی شوند، ولی متاسفانه این روزها بیشتر خبرها ناراحت کننده هستن و نمیدونم، واقعا خیلی کم هستن اتفاقاتی که من خوشحال میکنم.
تشکر زیور بانو. برگردیم به ایجاد و نویسندگی. در حالی که تاجیکان شاعر و نویسنده بی‌شمار دارند، اما ژورنالیستان خوب کمند. تلاش شما برای نویسندگی گریز از وضعیت و واقعیت نیست؟
راستی من فکر نمی‌کنم که رو آوردن به ادبیات یا تلاش برای نوشتن داستان، حکایه یا اثر ادبی فرار از واقعیت باشد یا اینکه فرار از مسئولیت باشد. چون شخصا خودم کسی هستم که تا حد در توانم هست میکوشم همیشه بار مسئولیت بیشتری به دوشم بگیرم و تا اونجایی که میتوانم اون بار مسئولیت را با خودم بکشانم و اگر که در توانم باشد حتما به مقصد برسانم. و وقتی که من اگر انشاءالله که خواننده ها کتاب به دست خواننده ها برسد و آن را بخواند، آنجا خوب درک خواهند کرد که نوابسته که در چی من یک مقاله می نویسم چی یک داستان می نویسم، همیشه می کوشم اون داستان یا اون چیزی که من می نویسم پیوند داشته باشد به زندگی مردم، با اتفاقاتی که با مردم می افتد، با برداشت های من از هر چیزی که می بینم در جامعه و
بله.
در مسیر تحول انسان.
بله، تشکر زیاد. عذر که این سوال رو میپرسم. بعد هر مقاله و نوشته جالب شما، برخی می نویسند یا فکر میکنند که این مقاله ها رو برایتون پدرتون نوشتند، حالا حتما این رو خواهند گفت که در ایجاد این حکایه ها هم نقش پدرتون کم نیست. با چنین شرح ها شما چی پاسخ می دادید؟
پاسخ دادم به این شرح، اولا که باید بگویم که این یک چیزی، یک اتفاق تازه نیست برای من و یعنی نه به اون معنی که زیاد شنیدم که میگویند که پدرت می نویسد، به خاطر اینکه حالا ژورنالیستی که به یک طرف، اما در ادبیات این اتفاق زیاد افتاده و من تنها آدمی نیستم که می گفتند که برایش یک نفر دیگر نوشته است. مخصوصا نسبت به زنان این اتفاق زیاد می افتد. مثلا سیمین دانشور فکر میکردن که رمان اولش سوشون رو همسرش جلال احمد نوشته است، یا اینکه مری شلی با اثر پیزوالش فرانکنشتین که می گفتن همسرش پیریس شلی نوشته است در وقتش، اما می بینیم که با گذر زمان حق به حق دار رسید و فهمیدن که نویسنده های اصلی اون آثار کیست. پس من از این جهت ناراحت هم نمیشم، به خاطر اینکه متاسفانه جامعه ما هنوز شاید قبول نکرده که زنها هم میتوانند در یک کار مهارت داشته باشند یا واقعا خواهش انجام یک کار را از دل و جان داشته باشند و برای انجام اون کار از تمام توانشان مایه بگذارند.
ولی نقش پدر و هم مادرتون در حیات شما چی است؟
نقش پدر و مادرم در حیات من بسیار بزرگ است، به خاطر اینکه نوابسته به اینکه من در زندگی با چی کار دست زدم یا چی کار کردم، همیشه مصلحتگر و مصلحت دهی من پدر و مادرم بودن و من با قبل از انجام هر کار تلاش میکنم دعای آنها را بگیرم، نصیحت آنها را بشنوم. و اگر برگردیم به مسئله داستان نویسی، داستان اولین شنونده تمام داستان های من مادرم هستند و اولین منقد داستان های من هم پدرم هستند. بر همین دلیل نقش پدر و مادر من در تمام مسیر زندگی من بسیار بارز است.
خب زبربانو، فرزندان برخی از مهاجران یا پناهنده های تاجیک تا جای شنیدیم با پدران خود در اختلاف می افتند، آنها را گناهگار می کنند که به علت فعالیت های سیاسی در ملک بیگانه سرسان و سرگردان شدند و از دیدار نزدیکان و دوستان خوب به نصیب ماندند. در آیله شما هم چنین صحبت ها می شوند؟
شکر خدا که پدر من یک انسانی هستند که برای ارزش ها و معیار هایی که قبول دارند تلاش میکنند و همیشه کارشان پیوسته وابسته به رشد تاجیکستان، درد دلشان همیشه درد این مردم و پیشرفت مردم تاجیکستان بوده و من از این افتخار میکنم. نو بسته به اینکه ما کجای و فکر میکنم برادرانم هم همینطور باشد، چون هیچ وقت پیش نیفتاده در خانواده ما که همچین صحبت باز شود و یا کسی گناهکار کند پدر مرا. اتفاقا ما همیشه طرفدار پدرمون. حالا من نمیخوام به جای برادرانم اینجا صحبت کنم، ولی از جای خودم، چون من به خودم این اجازه نمیدهم که به جای یک نفر دیگر نظر بدم، ولی در خانواده ما خدا رو شکر هیچ وقت اتفاق نیفتاده است همچین چیزی که پدرم رو برای چیز گناهکار کنیم. چون هر چیزی که ما امروز به اون رسیدیم، با هر جایی که سفر کردیم، هر کسی رو که شناختیم، هر تجربه‌ای که اندوختیم، همه اونها وابسته به همین فعالیت پدرم بود و به همین راهی بود که ایشان انتخاب کردن. و من به خودم هیچ وقت اجازه نمیدم، این اجازه رو نمیدهم که برای چیزی مقصر کنم، چون گناهکار اینجا نمیبینم و گناهی را در اینجا نمیبینم که بخوام کسی را مقصر کنم.
یک سوال دیگر در ادامه همین موضوع مهاجرت، اروپا مهاجران و پناهجویان را قبول میکند، اما شاید تحت این برنامه که آنها یا نسل های دوم و سوم آنها با جامعه آمیزی شوند و در آن حل و هضم شوند. شما اگر قرار است دیگر در اروپا بمانید، روزیت که خودتان یا فرزندانتان فرانسوی شوند؟
برای این سوال چی میتوانم بگویم؟ من راستی فال زدن رو دوست ندارم و به فال بینی هم باور ندارم. یعنی من نمیتوانم امروز بگویم که فردا چه اتفاقی میفتد، یا در 3 سال یا در 10 سال یا در 5 سال چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی فکر میکنم که من همیشه با ادبیات فرانسه یک پیوندی داشتم، زیرا از کودکی آثار ویکتور هوگو، ژول ورن، مارسل پروست رو میخوندم و برایم همیشه ادبیات فرانسه جذاب بود. ولی یک چیز دیگر هست که باید اون رو فراموش نکنیم که به نظر من چه ادبیات و چه فرهنگ ملت تاجیک خیلی قدیمی، خیلی قدرتمند و خیلی دلنشین است. وقتی یک فکر میکنم، نه شاید من به خاطر تاجیک بودنم اینقدر این ادبیات و این تمدن را دوست دارم، ولی در به نظر من هر خارجی دیگری که با تمدن و ادبیات تاجیک آشنا شود و در پی جستجوی آن شود، عاشق این ادبیات، عاشق این تمدن میشود. و فکر میکنم نه وابسته به این که چه من اینجا بمانم و چه نمانم، خودم رو موظف میدانم که به نسل‌های بعدی، همون طور که پدر و مادر من در وقتش به من و به برادرانم تمدن و فرهنگ و تاریخ این ملت رو آموزاندن و ما رو عاشق این تمدن این فرهنگ کردن، خودم رو موظف میدانم که همین طور به نسل‌های بعدی این تمدن، این تاریخ و این فرهنگ رو بیاموزانم و شک ندارم که اونها هم اون رو دوست خواهند داشت و دیگر اون در ادامه اون من یعنی در محدوده حقوقی من نیست که بجای یک نفر دیگر انتخاب بکنم. مطمئنم که اونها بعد از آشنا شدن با این فرهنگ خودشان انتخاب میکنن که خودشان رو کی میحسابن.
زبربانو در تاجیکستان سالها باز این شکایت است که اثر خوندنی نیست. ایده چند کتاب رو نمونه میارند. خوندنی ها نیستند یا خواننده نیست به نظر شما؟
با این فکری که خواننده نیست یا اثر خواندنی نیست، من کاملا زدم. به خاطر اینکه به نظر من این یک توهین است به مردم کشورم، به خاطر اینکه ناوابسته به اینکه ما در کدام مرحله تاریخی قرار داشتیم یا قرار داریم، همیشه این ملت نویسنده های موفق داشت، آثار ماندگار داشت، آثار خوب داشت و امروز هم اتفاقا خیلی نویسنده های خوب داریم، آثار خواندنی داریم. من میتوانم مثلا از استاد بهمنیار امینی، از عبدالقادر رستم، از استاد ساربان، یونس یوسفی، از محمد زمان صالح، از خیلی ها مثال بیارم که واقعا آثارشون خواندنی است، جذاب است. یا از اگر از بانوانی نویسنده تاجیک بگیریم، می توانیم از بانو گورخسا صفیه و یا اینکه در گذشته از معظمه احمد و نام ببریم که داستان ها و آثار خواندنی دارن. یعنی ما نمی توانیم بگوییم که خواننده نیست یا آثار خواندنی نیست. شاید اشکال از جامعه امروز همون باشد که ما به هر مسئله از ذره‌بین های خودمون نگاه میکنیم. اینقدر زندگی مردم تاجیک امروز مشکل و سخت شده است که بغیر از در ذره‌بین چشم هایمون، بغیر از همین روزمرگی ها نمیتوانیم فراتر برویم و بیشتر از این رو ببینیم. شاید ما مشکلمون از همین است و این باعث می شود که بقیه نویسنده های جوانی که می خواهند وارد شوند به دنیای ادبیات با شنیدن همین جمله که خواننده نداریم یا اثری خواندنی خوب نداریم بترسند و به خودشون اجازه ندهند که چیزهایی که نوشتند رو به اشتراک بگذارند یا اینکه کتابشون رو به چاپ برسانند، تنها با این گمان که شاید خواننده پیدا نکنند و قبل نه هیچ سود مالی یا معنوی به آنها نرسد از چاپ اثرشان.
تشکر زیاد زیوربانو. بیننده عزیز زیوربانو.